الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أدبار أجمعين. گفتیم که در باب غایت چند اشکال و شبهه است. این ادعای کلی که هر فعلی در وجودش و فاعلی در فعلش غایتی دارد موارد نقض داره، مثل امور بیهوده و عبثی که در عرف به اینها گفته می شود، یا جمادات، مثلا طبایع جمادی چه غایتی در کارش داره، مثلا ادراک نداره، و یا اتفاقاتی که برای اشخاص میفته و مقصود و مطلوب اونها نبوده است. ایشون آمدن ابتدا غایت را به دو معنا تفسیر کردن، یکی ما الیه الحرکت و ما لعجله الحرکت، نسبت به تبایع جمادی و فاقد شعور و همچنین قوه عامله حیوانی که این نیروی عضلانی به منزله طبیعت جمادی فاقد شعوره وقتی خودش رو به تنهایی در نظر بگیریم. نسبت به اینها گفتن که غایت به معنای ما الیه الحرکه همواره صادق است و هر موضعی و نقطه‌ای که این شی در اون موضع متوقف شد و حرکتش منقضی شد، این غایتش. بعد می‌رسیم به اون مبادی دیگر، شوقیه و تخیل، که مبادی بعید افعال اختیاری هستند و همچنین دورتر از همه اونها اگر وجود داشته باشد فکر، تعقل. اون افعالی که مبدأ بعیدش فکر است که اصلا محل شبهه نیست، چون معلومه که کار محکمه. شبهه در مورد اموری است که غایت فکری ندارد، چون بر اساس فکر و تعقل نبوده است. اینجا تقسیم کردن افعال را که یا غایت شوقیه و تخیل با غایت عامله یکیست و مبدأ بعید هم که تخیل، فکر از موضوع بحث ما بیرونه. در این صورت به حسب اصطلاح به این گونه فعل میگیم عبث. اگر غایت شوقیه و عامله متفاوت باشد، یعنی شوقیه غایتی برای خودش داره که با اون پایان حرکت متفاوته. مثال زدیم، مثلا شوقیه غایتش ملاقات دوست است، ولی غایت عامله رسیدن به اون مکانه. پس دو تا غایت. در این صورت وقتی که دو غایت ما داریم، غایت این شوقیه اگر فقط مستند به تخیل باشد، یعنی این فعل که غایتش با عامل متفاوت است، مبدأ بعیدش فقط تخیله، هیچ امر دیگری دخالت نکرده، مثل حالتهای نفسانی، مزاجی، اخلاق، اینها دخالت نکرده، صرف تخیل است، به چنین فعلی جزاف گفته می شود. مثلا بازی که کودک میکنه، کودک در تخیلات خودش تخیل میکند که مثلا دنبال این توپ بره و دنبال اون عصا بازی بره، از این نقطه به اون نقطه بره. اون امور رو که تخیل میکند و بر اساس خب فکر که نیست، این یک نحوه دیگر. گاهی می شود که تخیل خودش به تنهایی نیست، حالتهای مزاجی یا طبیعت بدن اون حیوان یا انسان و یا عادتها و اخلاق هم دخالت میکنه. اینا رو مثلا جدا کردم. اون قبیل اموری که تخیل به انضمام خلق و خوص، این تخیل هست چون فعل فعل آگاهانه است، نمیشه تخیل نباشه، اون مبدأ علمی هست، کار آگاهانه حتما به اساس علم انجام میشه. اما علم به تنهایی نه، عادت هم دخالت کرده. مثلا کسی عادت دارد لعب با لحیه داشته باشه، عادت داره تسبیح بچرخونه، عادت داره قلم رو همین تو دستش بچرخونه وقتی جایی نشسته. به این قبیل افعال که تخیل به انضمام خلق و خو و عادات هست میگیم فعل عادی. قسم سوم اون افعالی که طبیعت این شی یا وضعیت مزاجی خاصش دخالت در او داره. مثال برای اون جایی که طبیعت شی دخالت میکند، تخیل به تنهایی نیست، به انضمام این طبیعت. مثال زدیم به تنفس، که تنفس هر لحظه اش که برای حیات بدن حیوان و انسان لازم نیست. اگر هر 3-4 ثانیه یک بارم کسی نفس بکشد، بازم همه اندام ها به درستی کار میکنن، هیچ اختلالی هم پیدا نمیشه. اما طبیعت بدنی حیوان به گونه ایست که این را نمیپسنده، نمیخواد این را. اون طبیعت بدن جوریه که وامی داره این شخص را به تخیل، به تنفس مداوم، با این که این وسط قسمتی از این دم و بازدم ها هم نیاز نیست، به جذب بدن نمیشه. مثال برای اونجایی که تخیل به انضمام وضعیت خاص مزاجیه، همیشه نیست، مثلا تنفس همیشگیه، ولی گاهی کسی بیمار میشه، در اون حال بیماریه که مثلا ناله خاصی میکنه، در حال عادی که ناله رو نداره. این دو هر دو یک اسم داره، تخیل به انضمام طبیعت و یا مزاج خاص، هر دو بهش میگن قصد ضروری. خب در همه این موارد ادعا این است که غایتی وجود داره. مثلا در فعل جزاف ما به یک کودکی، حالا کودک اهم از این که کودک شناسنامه‌ای باشد یا کودک فکری ولی شناسنامه‌اش بزرگ باشه، بشیند یک بازی بکنه. حالا که الان بازی ها شده با همین دستگاه ها، لااقل او بازی های قبلی اگه جزاف بود یه سودی برای بدن داشت، حالا که ضرر هم دارد، هم برای بدن ضرر داره هم برای قوای ذهنی. ولی حالا این کودک که میشینه سربند این بازی میشود، ما اگر از نگاه حکیمانه بخوایم حکم کنیم میگیم این کار بیهوده است. چرا؟ چون مبدأ بعید فکری نداشته. خب البته توقع هم نیست وقتی که این کار بر اساس فکر و عقل نیست بعد غایتش عاقلانه باشد، او غایتش به حسب خودشه. این شخص یک تخیلی دارد از این بازی خودش و یک لذتی میبرد از این تخیل، همین لذت خیالی یا موهوم غایتشه و او به غایتش هم میرسد. پس اگر این بازی را ما میگیم پوچ و عبس، در قیاس با عقل و فکر میایم این رو میگیم، در حالی که این عدل نیست. عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش. وقتی این فعل بر اساس اندیشه عقلی و تفکر نبود، چرا توقع داشته باشی که غایت فکری داشته باشه، چون مبدأش فکری نبود، غایتش هم فکری نخواهد بود. اما مبدأش تخیل و وهم است، خب غایتش هم خیر و لذت وهمی و خیالیه و اون به لذت و خیالی خودش میرسد. پس اون ادعای کلی ما که گفتیم هر فعلی غایتی دارد و هر فاعلی در فعلش غایتی دارد، به کلیت خودش باقیه، این نقض او نیست. ما نگفتیم هر فاعل مختاری در فعلش غایت حکیمانه دارد، گفتیم هر فاعلی در فعلش غایتی دارد. این فاعل بر اساس وهم و خیال مشتاق به این کار شده، به لذت وهمی و خیالی هم میرسه. یا اون که مثلا عادت کرده به چیزی، وفق عادت عمل کردن خودش یک نحوهی لذت داره، ترک عادت سخته، دردآوره. پس اون کسی که بر اساس عادت مثلا، حالا مثال که اینجا زده، لعب با لحیه داره، عادت کرده، حالا شما دستش بگیر چند لحظه ای، چند دقیقه ای بگو دیگه کارو نکن، او بعد چند دقیقه اذیت میشه. پس یه غایتی باز در او هست، ولی غایتش هم لذت خیالیشه که بر اساس عادتش بود. یا بیماری که ناله میکند یا وضعیت خودشو در بستر تغییر میدهد، همینطور هر کدوم از اینها را که بنگرید بر اساس یک لذت خیالیه. گاهی ممکن است این امر توجه تفصیلی و مورد التفات مفصل نباشه، این که یک تخیلی هست، غیر از این است که شعور و توجه به این تخیل هم باشد. مثالو چند بار گفتیم، شما امور مختلف در ذهن دارید، آگاه به امور مختلفید، ولی آیا به همه اونا همیشه توجه دارید؟ نه. گاهی وقتا توجه تفصیلیه، وقتی که یکی یکی تو مسائل شروع میکنید به دقت کردن، حالا هر مسئله‌ای باشه، گاهی وقتا یه توجه اجمالیه، خودش هم شدت و ضعف داره. شما وقتی قدم میزنید، راه میرین، این راه رفتن فعل ارادیه، ولی آیا هر قدمی که بر میدارید میگید الان اراده میکنم که این قدم رو بردارم، باز اون قدم برداشته شد، دوباره اراده میکنم به توجه تفصیلی و اراده تفصیلی که قدم بعدی رو بردارم؟ مثلا ما اینجوری راه میریم. وقتی صحبت میکنیم، این صحبت کردن یک فعل اختیاریه، اما آیا ما لحظه به لحظه برای تک تک الفاظی که به کار میگیریم، همونطور که الفاظ مفصل هست، همون گونه هم اراده های مفصل متعاقب و پی در پی میکنیم؟ اگه اینطوری باشه اصلا نمیتونیم صحبت کنیم. شما الان بهتون بگن مثلا چند جمله انگلیسی بگو، اینجا اگر در انگلیسی سلیس نباشید، باید تأمل کنید، تروی ذهنی کنید، بگی الان این کلمه که میخوام بگم، مثلا میخوام بگم من در حال صحبت هستم، خب آی ام مثلا، بعد حالا صحبت چی میشه؟ اسپیک، باید بگیم در حالشه، یک آی انجی بهش بذاری. همینطور اینجا اراده تفصیلی داریم، چون اون ملکه رو نداریم، ملکه تکلم به انگلیسی رو نداریم. اما برای زبان فارسی اینطوری نیست، بدون که نیاز به این اراده های تفصیلی باشه، به همون اراده بسیط این کار رو میکنیم. خب حالا کسی بگه پس ما بدون اراده حرف میزنیم؟ نه، با اراده حرف میزنیم. این اراده بسیط اجمالی بالاتر از اون اراده مفصله، قوی تره. بله، همینم ما میتونیم سلیس صحبت کنیم. پس به طور کلی باید بدانیم که گاهی اموری هست ما بهش توجه تفصیلی نداریم، اما اگر کسی توجه را و اراده را و شعور و علم را منحصر کرد در علم و اراده تفصیلی، وقتی اون اجمالیش باشه، وقتی توجه تفصیلی نیست، توجه بسیط اجمالیه، گمان میکنه که پس توجه نیست. مثل همینجا که تخیل مثلا قدم زدن هست، ولی نه اینکه لحظه به لحظه اینجوری باشه، شعور تفصیلیه و این تخیل نیست. یا اون کسی که مثلا بر اساس عادت هی تسبیح میندازه، اون لحظه به لحظه توجه به این انداختن دانه نمی کند، چون اون شعور بسیطش هست. پس بالاخره مبدأ بعید دارد، اگرچه ممکنه توجه به این، توجه تفصیلی به این مبدأ بعید نداشته باشه، و این مهم نیست اینکه توجه تفصیلی داشته باشه. پس در همه این مواردی که به نظر نقض برای اون ادعای کلی می آمد، وقتی تأمل کردیم دیدیم نه، همه اونها غایت دارد، ولی غایت به حسب خودش. ما یکی از مقدماتی که گفتیم خیر حقیقی و مظنون و خیر موهوم بود. ممکنه کسی باز به دنبال غایتی است که متضمن خیر حقیقیه، وقتی این رو نمییابد میگه این کار لغو بود، در حالی که او به خیر مظنون یا به خیر موهوم میرسد. اگر مثلا یک کودکی بازی میکند، از منظر خیر حقیقی که بنگری او به خیر حقیقی نرسیده در این کارش، خیر مظنونم نرسیده، خیرش موهومه. اگر کسی به این کار گفت لغو، چون به جای این کودک شأنیت نوع را داره ملاحظه میکنه، میگه نوع انسان شأنش این است که به خیر حقیقی برسد یا لااقل به خیر مظنون برسد، چون نرسیده میگه لغوه، در حالی که این خیر برای این کودک همینه، او در همین حد میفهمد همین هم خیرشه. پس از هیچ خیری بالاخره خالی نیست که به طور مطلق خیر نداشته باشه، یک نحوه خیر داره، ولو اینکه این خیر وقتی شأنیت نوع را نگاه کنیم این خب شأنش این نبود، ولی به حسب این شخص شأنش همین بود. این حاصل مطلبی که اینجا فرمود. شوقیتون غایتها ان لم تجد، جایی که متوقف شدیم این بود که غایت تبایع جمادی و غایت قوه عضلانی همواره حاصله. فغایتون لقوتن فی العضله مثل تبایع دوامن حاصله، این تمام. حالا اگر شوقیه به غایت نرسید، اون از بیرون دیروز گفتم، به چنین فعلی میگیم باطل. فعل باطل یعنی که شوقیه به غایتش نرسیده است، ولی نرسیدن به غایت به معنای نبودن غایت نیست. شوقیتون غایتها ان لم تجد، شوقیه اگر نیافت غایتش را. این لها رو ادامه اون لم تجد نخونین، لها مقیسن یعنی مقیسن لها، در واقع اینطوری بوده، تا به خاطر ضرورت رعایت وزن و اینها اینطوری گفته. اگر شوقی غایتش رو نیافت، لها مقیسن یعنی مقیسن الی شوقیه، که این حال از کلمه باطله، باید بعدن ترجمهش کنیم. شوقیه اگر غایتش رو نیافت، فعلهو الباطلو عده، الباطله عده، یعنی عده الفعلو باطلن مقیسن الیها، مقیسن الی شوقیه. اگر شوقیه غایتش رو نیافت، فعل باطل شمارش به شمار می آید، این فعل باطل، در حالی که در قیاس با شوقیه، باطل در قیاس با شوقیه، اینطوری ترجمه کنیم برای خود. یعنی اذا حرکت شوقی نحو غایت ولم یصادفها سمی فعله باطلا به نسبت الیها لا به نسبت الی العامل لانها صادفت غایتها. اگر شوقیه به سمت غایتی حرکت کرد و مصادف نشد، نرسید به اون غایت، این فعل باطل نامیده می شود در قیاس با شوقیه، نه در قیاس و به نسبت با عامله، چون عامله که غایتش رسیدن به اون مکان، هر کجا رسید همون غایتشه، اون که همیشه بهرمند از غایت هست. حالا باطل یعنی چی؟ باطل یعنی که اصلا غایت نداشت؟ نه. و کونه باطلا به حسب الاصطلاح ای مقتوعا عن الغایه، به حسب اصطلاح وقتی بهش میگیم باطل یعنی از غایت باز مانده است. حیث و قطع طریق و وصوله الی الغایه، چون راه رسیدنش به غایت منقطع شد. لا انه لا غایت له، معنای باطل این نیست که اصلا غایت نداشته است. از فرق بین کون شی لا غایت له و بین کونهی به حیث و یزرب بینه و بین غایتهی صد و حاجز، فرق است بین دو امر. امر اول اینه که بگیم از شیء لا غایت له، این یک معناست. امر دوم اینه که بگیم این شیء به گونه ای بود که بین او و بین غایتش یک صد و مانعی زده شد، یک مانعی افتاد. این دوتا مطلب با هم فرق میکنه. اگر اون اولی رو شما اثبات کردی نقض حرف ما میشه، ولی دومی که نقض حرف ما نیست. کما ان قوت الشجره به صدد الایصال الی الثمره، قوه شجر به صدد این است که میوه بدهد. فاذا ضربها البرد سمی ذلک قصرا لان عالم الکون والفساد دار القصر، اگر سرما زد بهش میگیم قصره، چون این عالم اصلا عالم کون و فساد همینه، تزاحم اسباب و علل با هم برخورد میکنن، ولی قصر اقلی نه اکثری. فهذه القواطع للطرق من لوازمه، این موانع و قواطع از لوازم عالم کون و فساد است. بالاخره گاهی باید سرما بزند، گاهی باید پیش بیاد این چیزا. لا ان الشجره خلقت بلا غایت، ولی شجره با غایت آفریده شد. این اصطلاح باطل و این که پس اگر هم احیانا شوقیه به غایت نرسید، باطل به این معناست نه به معنای فقدان غایت مطلقا. ذل غایتین، حالا اگر ما دو غایت داریم، یعنی از شوقیه از غایت خودش باز نمانده است، به غایتش رسیده، عامله که رسیده هیچی، اون که همیشه میرسد، شوقیه هم رسید، هر دو غایت هست، نه این که بگیم باطل شد. ذل غایتین، اون که دو غایت رو دارد، هم شوقیه به غایت رسید هم به هم عامله. از اینجا شروع است فی بیان الفرق بین العبس والجزاف والعاد والقصد ضروری فی الاصطلاح، میخوایم فرق اینا رو بگیم در حسب اصطلاح. به ان الفعل الذی کان ذا غایتین لمبدعیه القریب والاقرب لا به ان یکون باطلا به نسب الی الشوقیه، اون فعلی که دو غایت دارد برای دو مبدع قریب و اقربش، مبدع آخر اون اقرب که عامله است، اون یه غایت خودش داره که رسیده و میرسد، مبدع قبلش شوقیه است، قبلترش مثلا تخیل است و همینطور اگه قبلم داشته باشه. ذل غایتین مبدعا بعیدن کان له تخیل وحیدن، این مبدعاً بعیداً خبر کانه است. اینجوری بخونید، ذوالغایتین اون که دو غایت دارد، تخیل برای او مبدع بعید است، ولی تخیل وحیداً یعنی تخیل به تنهایی، تخیل در حالی که فقط تخیله، نه تخیل با فکر. چون قبلاً اشاره کردم اگر ما مبدع ابعدمون در افعال حتی اگر فکر و تعقل هم باشه، بازم باید از مجرای تخیل اعمال بشه، چون عقل مستقیما در مراتب مادون تصرف نمی کنه، از مجرای قوای جزئی دیگر باید تصرف کنه. لذا اینجا که میگه تخیل وحیدن، یعنی تخیل به تنهایی، یعنی دیگه قبلش بر اساس یک تعقل و فکر نبود، بلکه مبدا علمی در همین مرتبه تخیل و وهم متوقف میشه، بر اساس وهم و تخیل صرف است نه بر اساس عقل. اینجا وحیدن که میگه تخیل به تنهایی مقصودش اینه. اون چیزی که برای او تخیل به تنهایی مبدا بعید است، لا مع الفکر، نه تخیل که قبلش فکر بوده باشه، و الا اگه بر اساس فکر باشه، کان فعلا محکما مغیا و غایت فکریت بلا شبهت، اگر بر اساس فکر بود و بعد تخیل نشأت گرفته از فکر باشه، میشه فعل محکم که مغیا به غایت فکری است، دارای غایت فکری است، در این برفی نداره. اون که مبدع بعیدش تخیل به تنهایی است، فهو العبس انقایتون لذالک الفعل ما هو للتحرک نهایتون. یه شرط دیگه هم داره این عبس. عبس مبدع بعیدش تخیل است به تنهایی، و همچنین اگر غایت این فعل اون چیزی باشه که نهایت حرکت هم هست، نهایت تحرک هم هست، قوه عامل گفتیم محرک است دیگه، شأنش تحریکه، غایت این تحرک و حرکت، غایت این عامله اگه با غایت همین شوقیه یکی بود، مبدا بعیدش هم که فقط تخیله، به چون چیزی میگیم عبس. یعنی یعتبر فی العبس امران، در فعل عبس دو امر معتبر است، دو ویژگی دارد. احدهما ان المبدا البعید له هو يكون هو تخیل فقط بلا فکر، مبدا بعیدش تخیل است، فکر نداره. و فی هذا الامر یشارکه اخواته، در این مسئله اونای دیگه هم شریکن، یعنی اونای دیگه هم مبدا بعیدشون تخیل وحید است بلا فکر. شرط دیگر، ویژگی دیگر عبس و الاخر، ان یتطابق الشوقیت و العاملت فی الغایه به معنی ما الیه الحرکه، شوقیه و عامله مطابق یک دیگرند در غایتشون، یک غایت دارن. و فی هاز و به هازا یفترق و انها، این او رو جدا میکنه از اون ستای دیگه، از اون اخواتش. اخواتش یعنی ستای دیگه که خواهیم گفت، اون خصوصیت اول مشترکه، همشون مبدع بعیدشون تخیل بلا فکر است، ولی ویژگی دوم عبس اختصاصی خودشه، یعنی غایت عامله و غایت شوقیه یکیست، ولی اونا نه، اونا غایتش رو فرق میکنه. و به هازا یفترق و انها، با این ویژگی دوم جدا میشه این عبس از اون اخواتش، از اون ستای دیگه. کما قلنا این، خب از بیرون اینجا مقدار عبارت به خاطر حالا آورده عقب جلو کرده، مثال و همه رو همینطور در هم بر هم، از بیرون مطلب رو داشته باشید. اون ستای دیگه چی بود؟ اولا مبدع بعید تخیل بلا فکر است در همه که اینطوری است، حالا گاهی مبدع بعید این و ضمناً شوقیه و عامله هم قایتاشو با هم متفاوته. این فعل گاهی فقط نشأت گرفته از همون تخیل صرف است، هیچ چیز دیگری دخالت نکرده، میشه جزاف. گاهی تخیل به انضمام خلق و خو و عادت هاست، میشه فعل عادی. گاهی هم تخیل به انضمام طبیعت یا مزاجه، میشه قصد ضروری. این سه تا اصطلاح رو از بیرون معناشو داشته باشید که تو عبارت اینجا گم نشین. ان لیس ای لیس منتهى الحركه غایتا لهما بل لكل منهما غایه الاهده، اگر منتهای حرکت غایت شوقیه لهما یعنی شوقیه و عامله نباشد، بلکه لکل من هما قایتون الاهدتن، هر کدوم از این شوقیه و عامله قایتی برای خودشون دارن. خب فتخیل اما وحده المبدع البعید، یا تخیل به تنهایی مبدع بعید است، یعنی دیگه عامل دیگری غیر از تخیل دخالت نکرده، او مع طبعن یکونو مبدعن او مع مزاجن او مع خلقن، یا با طبیعت است تخیل با طبیعت، یا تخیل با مزاج، یا تخیل با خلق، خلق و خوی نفسانی، اخلاقیات، این سه تا. فلو کان مع الخلق فعادیون، اگر تخیل با خلق باشه بهش میگیم عادی. و فی اولها، اون اولین چیزی که گفت تخیل، اما وحده، اولین فرضی که گفت از این فرضهای سگانه، و فی اولها ای اول شقوق و هو ان یکون المبدا البعید هو تخیل وحده، اگر از این قبیل باشه که تخیل به تنهایی باشه مبدا بعید، سمی الفعل بالمجازف، به این میگیم فعل جزاف یا مجازف. حالا اینجا یک مثال برای اون عادی میزند، این کلعب باللحیه عادیون، مثال برای فعل جزاف، فعل عادی. و ما یبقا، خب قسم سومش ماند، اونجا سه قسم کرد دیگه، تخیل به تنهایی، تخیل با طبیعت و مزاج، تخیل با عادت ها اخلاق، دو تاشو گفتیم، یکیش مون. و ما یبقا، اون چی که باقی مون از این سه قسم، اون چیه؟ و هو ان یکون المبدا البعید هو تخیل مع طبع او مزاج. مبدا بعید تخیل با طبیعتشه یا مزاجش باشد. فبالقصد ضروری سما، این رو بنام به قصد ضروری یا قصد طبیعی. و هذه التي بعد العبس مشترکه في عدم تطابق الشوقيه والعامله في القايه، هر ستاشون یه خصوصیت مشترک دارن که شوقیه و عامله قایتاشون با هم متفاوته، منطبق بر هم نیست. به معنا حرکت، بل هازا یعنی منتهای حرکت، یکون و غایتا للعامله ولی شوقیت شیء آخر، شوقی هم یه قایت دیگری داره. حالا مثال برای اون دیگه، که حرکت المریض مثال لمبدئیت تخیل مع المزاج و حرکت تنفس مثال لمبدئیت تخیل مع التع. اینم مثال هاشه دیگه، مثال ها رو از خود اون ذکر عنوان جدا کرده به خاطر رعایت نظم ابیاتش. الحمدلله رب العالمین.